با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، من نصرالله غازی هستم و امروز از رفیق روبن مارکاریان خواهش کردم که به برنامه ما بپیونده تا بتونیم یک سری مسائل روز در مورد دولت ایران که چگونه با مشکلات خودساخته خودش دست و پا میزنه و چگونه مردم با مشکلات زندگی و امرار معاش درگیر هستند و در حال مبارزه برای احقاق حق خودشون، در نتیجه اجازه بدید اول به ایشون سلام بکنم. سلام رفیق مارکاریان.
من هم سلام میکنم به تو رفیق گرامی، نصرالله غازی و به همه بینندگان و شنوندگانی که این برنامه رو میبینن یا خواهند دید. بله
بسیار خوب، خیلی ممنونم. اجازه بدید سوال اول رو مستقیم بریم سر مشکلی که اخیراً جمهوری اسلامی باش روبرو شده، البته سالهای سال منتظر این مشکل بوده و اونم اجرای مکانیزم ماشه یا حالتی که به اسم مکانیزم ماشه مشهور شده و اون حکایت از بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل میکنه که حدوداً از سالهای 2015 وجود داشت، برای جبش صحبت شد. سوال من از شما اینه که این مکانیزم ماشه که چند روزی هست اعلام شده که اجرا خواهند کرد، چه تأثیری روی شرایط اقتصادی اجتماعی کشور و به خصوص مزدور بگیران و کلن همه زحمت کشان میشه و همینطور جمهوری اسلامی چه راهکارهایی داره برای کاهش این فشار؟ بفرمایید.
بله، سوال خیلی مهمی است. ما تأثیرات مکانیزم ماشه رو به شکل فوری بر روی اقتصاد و شاخص‌های اقتصادی می‌بینیم. البته همین که کشور در آستانه رفتن زیر این مکانیزم ماشه بود، این روندها به کار افتاد، چون تمام نشانه ها حاکی از این بود که به هر حال سه کشور اروپایی این مکانیزم ماشه رو به کار خواهند انداخت. ما الان شاهد هستیم که دلار به 115 هزار تومان رسیده و واقعا رکورد شکسته، رکورد بی سابقه تاریخی شکسته. همینطور وقتی که به عوامل دیگه نگاه کنیم، مثلا حتی اینها بر مبنای آماری است که خود حکومت میده، تورم زده بالای 40% که در چند سال گذشته باز بی سابقه بوده این سطح از تورم. رشد اقتصادی منفی شده. باز هم ما این پدیده جالبی جدیدی هست که باز کم سابقه بوده در سالهای اخیر، حتی با وجود فروش نفت و اینها، و در این حال شاهد هستیم که میزان بدهی دولت به 40% کل تولید ناخالص ملی رسیده. واقعا بدهی ها به شکل سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده. همه اینا تأثیرات مستقیم و بلا واسطه خودش رو روی زندگی به ویژه مزد و حقوق بگیران، حاشیه شدگان و حتی طبقات متوسط میذاره، از این نظر که فقر گسترش پیدا میکنه، سقوط اقتصادی گسترش پیدا میکنه. ما الان شاهد هستیم که در سبد هزینه های خانوارها هزینه مسکن رفته به سطح بالاتر از 70% و ما حالا علاوه بر بحران های دیگه که در اینجا وجود داره، کمبود آب، برق، گاز و سایر مسائل. اگر همه اینها رو روی هم بذاریم میبینیم که توده مردم ایران، کارگران و زحمتکشان و حتی طبقات متوسط الان در شرایطی قرار دارن از نقطه نظر فشار اقتصادی و سقوط سطح زندگی که کاملا بی سابقه بوده در تمام طول دوره حیات جمهوری اسلامی، حتی در طول 8 سال جنگ چنین سقوط اقتصادی رو ما سراغ نداشت.
خیلی ممنونم. توی این شرایطی که شما بهش اشاره کردید، خب مسلماً سرکوب شدید هم یکی از ابزارهاییه که حکومت از اون استفاده میکنه. من خودم یه تلفن داشتم با ایران صحبت میکردم، به من میگفتن که حتی 2-3 روز قبل از اینکه مکانیزم ماشه را بیفته، قیمت ها اینجا یهویی اصلا سرسام‌آور بالا رفت. و خب ما میدونیم که توی یه همچین شرایطی رژیم به سرکوب شدید میپردازه. امکان داره یه مقدار بیشتر توضیح بدید که این شرایط سرکوب در چه حالتیه، چه وضعیتیه و چی میگذره داخل ایران؟
بله، ما این سرکوب ها رو به شکل دستگیری فعالین و فشار به فعالین در یه سطح شاید هستیم، در سطح دیگه گسترش اعدام هاست که واقعا بی سابقه است. یکی گسترش اعدام های قتل‌های سیاسی یا اعدام سیاسی هستش که از جمله میشه به مهران بهرامیان اشاره کنیم که از دستگیر شدگان خیزش ژینا هستش که تو 15 شهریور اعدامش کردن در اصفهان، و یا در 24 شهریور ما مرگ خاموش یا کشتن در واقع خاموش سمیه رشیدی رو در زندان قرچک داشتیم که حالش به هم خورده بود، سر داشت و همه اینا، و اینو آمدانه نبردن به بهداری در بیرون از زندان، بعد در کنار همبندیاش و بعدش در همون بهداری زندان متاسفانه جان داد و اینها. بعد یک مقوله جدید اعدام ما داریم به نام اعدام به جرم جاسوسی، که مثلا در 7 مهر بهرام چوبین است که یکی از کارکنان یه شرکت در واقع اینترنتی و اینها بوده، به عنوان اینکه اون داتابیس اون شرکت رو اداره میکرده، به عنوان اتهام همکاری با موساد اعدام شد. بعد در 25 شهریور ما بابک شهبازیان رو داشتیم که باز در واقع به همین اتهام اعدام شد، و همین 12 مهر 6 نفر رو در اهواز به جرم همکاری با موساد و ارتباط با گروه الاهواز اعدام کردند. این اعدام های سیاسی پس به جرم، در حقیقت این 6 نفر گروه الاهواز اعدام سیاسی بوده که بهشون در واقع همکاری با موساد بستن و اعدام امنیتی و اینا. یک مسئله دیگه که قابل توجهه اون اینه که شورای نگهبان لایحه جدید مبارزه و تشدید مجازات جاسوسی رو تصویب کرد، و این تشدید مجازات جاسوسی واقعا ریش و قیچی رو میده دست به حکومت، برای اینکه به هر مخالفی رو به عنوان جاسوس و همکار کشورهای خارجی بگیره و اعدام کنه. قبل از تصویب این حدود 57 نفر از حقوقدانان ایران اخطار داده بودند علیه این، گفته بودن این واقعا فاجعه باره چنین قانونی، و حتی بارهای بار تاکید کرده بودن که این مخالف قانون اساسی خود جمهوری اسلامی و اینا هست، ولی به هر حال این به صورت چیز شد، تصویب شد و اینا. بس ما میبینیم که در برابر اون خطر و فشار جنبش از پایین و خطر اقدام و اقدامات انقلابی از پایین جمهوری اسلامی این کارو میکنه. و آخرین نقطه‌ای که میخوام اضافه کنم، واقعا در این سال یعنی 2025 طبق گزارش امنیستی اینترنشنال و سازمان ملل، واقعا اعدام‌های در ایران، کل اعدام‌ها در ایران از هزار تا گذشته، که کارشناسان سازمان ملل واقعا اصلا خودشون گفتن ما از این حد از افزایش اعدام‌ها دچار شگفت زده شدیم و غافلگیر شدیم. یعنی اعدام‌ها فقط به سیاسیان و کسانی که اتهام جاسوسی می‌بندن نیست، بلکه در واقع به تمام کسانی که قربانیان آسیب‌های اجتماعی هستن این اعدام‌ها رو افزایش میدن تا اون ترور و وحشت رو بر سر جامعه حاکم کنن و در حقیقت به قول خودشون پیشگیری کنن از شورش‌های مردمی. بله
بله خیلی ممنونم. ببینید در رابطه با این مکانیزم ماشه، خب یکی از هدف‌های زیر فشار گذاشتن جمهوری اسلامی اینه که بتونن سیستم بانکی و مسائل بانکیش رو بهش تنگ بگیرن. اگر خاطرتون باشه لوایح چهارگانه‌ای بود که به حروف انگلیسی FATF معروف شد. این درباره تصویب لایحه چهارم الان که بیش از یک دهه است که در کشاکش قوای مختلف برای تصویب گیر کرد. سه لایحه از این لوایح چهارگانه بعد از خب کش و قوس‌های خیلی زیادی به تصویب رسید و اگر خاطرتون باشه بالاخره مجمع تسلیح تشخیص مصلحت آخرین لایحه رو که به لایحه CFT یا به فارسی میتونیم بگیم کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم بود رو به تصویب رسوند. حالا سوال اینه که آیا تصویب این لوایح چهارگانه میتونه نظام بانکی ایران رو از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج بکنه و برای مبادلات بانکی کشور اصلا گشایش ایجاد بکنه یا اینکه نه؟
ببینید این همونطور که به درستی اشاره کردید بیش از یک دهه، یعنی از دقیقاً از سال 1384 بود، حدود 18 سال پیش که گروه ویژه اقدام مالی از جمهوری اسلامی خواست که لوایح چهارگانه رو به صورت قانونی تصویب کنه برای اینکه نظام بانکی جمهوری اسلامی در نره توی لیست سیاه AFTF. ولی اینها رو اینها کش دادند و به تعویق انداختند حدود 18 سال و در نهایت. و یکی از چیزا اتفاقا صحبت هایی که بوده و افشا شده و این بوده که تیپ هایی در اونجا اون گروه های تندرو این رو با این مخالفت میکردند و جلیلی و غیره و زالک همیشه ترمز میزدند، با اینکه حتی در مواردی بود که دولت لایحه رو میبرد، این لوایح مربوطه رو ببیشه تو دوره روحانی میبرد تو مجلس تصویب میکرد، میرفت توی شورای نگهبان، اونجا هم اوکی میشد، ولی در شورای عالی مصلحت این رو متوقفش میکردند و اینا. حالا اینا این لوایح رو تصویب کردن ولی نماینده آمریکا در گروه اقدام مالی اخیراً در خود اسپانیا بعد از شنیدن این خبر گفته که نه، ما اعتمادی به جمهوری اسلامی نداریم که به این لوایح اقدام کنه. خود این مسئله باعث شده که کل سیستم مبادلات مالی ایران بره زیر فشارها و تحریمها. همین مسئله باعث شده که سرمایه گذاری در ایران کاهش پیدا بکنه و اعتماد به نظام مبادلات صادرات و واردات شرکت هایی که میخوان در ایران سرمایه گذاری کنن، حالا هر در جایی که وابسته هستن، کاهش پیدا کنه و فشارهای مالی بسیار عظیمی وارد بشه که در اینجا کسانی که سود میبرن همون کاسبان معروف تحریم هستن. ما الان به جایی رسیدیم که حقوق یک روز کارگر فقط کفاف 300 گرم گوشت رو میده. ببینید به چه روزی، به چه فلاکتی اینها کشور رو دوچار کردن. بله بعد از 18 سال اینا اومدن تکون خوردن، ولی دیگه خیلی دیره دیگه. مثل همون مکانیزم ماشه که اینها فرصت ها رو سوزوندن و کشور رو بردن در دهان اژدهایی که به صورت تحریم ها از هر سو داره خون مردم رو میمیکه.
بله در رابطه با همین مکانیزم ماشه و فشارهایی که دولت‌های اروپایی به خصوص البته زیر نظر آمریکا دارن به دولت ایران میارن، یکی هم مسئله سفر عراقچی به نیویورک بود. اگر خاطرتون باشه هفته گذشته سخنگوی دولت در از گفتگوهای جلسه دولت مطرح میکرد که عراقچی در سفر خودش به نیویورک اعلام آمادگی کرده بود که جلسه‌ای با حضور سه کشور اروپایی که مکانیزم ماشه رو فعال کردن و خب به اضافه ویتکاف که نماینده ویژه ترامپ هستش برگزار بشه که در مورد اختلافات مختلف از جمله ذخایر اورانیوم 60% برای حذف مکانیزم ماشه اینا صحبت بکنن. ولی سخنگوی دولت گفت که طرف مقابل پیشنهاد رو رد کرده، یعنی در حقیقت اروپایی ها و امریکایی ها. این منو یادم اون کشمکشی که از زمان نخست رئیس جمهورهای قبلی وجود داشت میندازه که ایران میخواست صحبت کنه، اونا نمیخواستن، وقتی اونا میخواستن ایران نمیخواست و این بازی رو اینا ادامه میدن. حالا سوال اینه که آیا آمریکا و متحدانش واقعا دارن در مذاکره رو به طور کلی روی جمهوری اسلامی میبندن؟ نظرتون چیه؟
بله همونطور که به درستی اشاره کردید و در ارتباط با مسئله IFTF هم الان صحبت کردیم، مسئله گروه ویژه اقدام مالی و لوای مربوط اون که چقدر اینو کش دادن و حالا که تصویب کردن دیگه به وضعیتی کشور رسیده که حتی و وضعیت بین‌المللی که قبلا از ایران بارهای بار میخواستن اینا رو تصویب کنه و اینا نمیکردن، خودشون رو به سلام میذاشتن بالای تاخچه، الان که تصویب کردن آمریکا میاد و عملا اون رو خونسا میکنه. همین مسئله دقیقا در ارتباط با مکانیزم ماشه راه افتاد. ببینید مسئله مهمی تو این سوال بود و اینجا این بود که جمهوری اسلامی که میگفت من مستقیم با آمریکا مذاکره نمی کنم و چند دور مذاکره طریق واسطه و اینها بود، اینجا حاضر شده بوده که بره مستقیم بشینه سه کشور ویتکوف و نماینده آژانس صحبت کنند، اینو گفتن نه. خب همه اینا رو باز به درستی اشاره کردی که در دوره روحانی موقعی که بایدن انتخاب شد همه چی رفته بودن مذاکره کرده بودن و ظریف و تیم مذاکره کننده ایران آمریکا حاضر شده بود برگرده به برجام و فقط یک امضا مونده بود. اینو روحانی هم صریح گفت فقط یک امضا مونده که اینو امضا رو ندادم به خاطر اینکه امتیاز در واقع این امتیاز بزرگ به روحانی که مثلا رقابت هایی در ارتباط با جانشینی وجود داره به اون نرسه و بالاخره به رئیسی و اینا برسه که اونا هم کش دادن و کلن منتفی شد. الان ما به مرحله رسیدیم که جمهوری اسلامی در واقع تمام نیروهای نیابتیشو از دست داده، کارتای مهمشو از دست داده و در ارتباط با مسئله اتمی که ادعا میکرد که این بازدارندگی داره و میتونه یک حایلی برای حمله به ایران باشه، برعکس شد. علی‌رغم اون اسرائیل و آمریکا حمله کردن، بمباران کردن و اینا. آخرین سوال جواب من اینه که نه، انعطاف اینها خیلی کم و خیلی دیره و بنابراین الان چیزی که آمریکا میخواد تسلیم کامله، یعنی زانو زدن و مطیع شدنه و در واقع اینا رو در گوشه دیوار گذاشته و داره فشار میده، فشاری میده که اینا باید دیگه تسلیم بشن و این چیزی نیست که جمهوری اسلامی بتونه اونو هضم کنه، به خاطر اینکه کل پایش فرو میریزه و کل ساختار حکومتیش به هم میخوره. بنابراین اینجا هم همون فرصت سوزی هاییست که در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی بهش اشاره کرد.
بله اتفاقا شما اشاره کردید که پایه‌هاش فرو میریزه. من خاطرم است که سالا پیش یکی از پایه‌های محکم جمهوری اسلامی حفظ حجاب بود، حفظ حجاب اجباری. اما این روزا شنیده میشه که شاید به خاطر سایه جنگ باشه، شاید به خاطر مجموعه شرایط بین المللی و داخلی ایران باشه که از نقطه ضعف مجبور برخورد بکنه، اینه که اخیراً محمد رضا باهنر که یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظامه، ایشون رسما اعلام کرده که به حجاب اجباری اعتقادی نداره، در حالی که تا چند وقت پیش هم خود خامنه ای و هم اطرافیانش همه میگفتن که حجاب یکی از ارکان مسلم حفظ جمهوری اسلامیه. اینکه اینا الانه یه مدتیه که عقب نشینی کردن و در حقیقت قانون حجاب اجباری رو دیگه لازم الاجرا نمیبینن، آیا این خودش یک نمونه از عقب نشینی در برابر مسائل داخلی و به خصوص در مقابل جنبش زنان نیست؟
کاملا درسته، این یک عقب نشینی واقعا اساسی، یک شکست همه جانبه در برابر جنبش زنان ایرانه که با جنبش انقلابی ژینا واقعا وارد میدان شد و یک ضربات خرد کنندهی به آپارتاید جنسیتی جمهوری اسلامی وارد کرد و به درستی اشاره کردید که خود خامنه ای موقعی که بارها در صحبتهای خودش مسئله حجاب رو به عنوان خط قرمز نظام اعلام کرده بود، اینا
داره.
جنبش زنان ایران این خط قرمز، این دیوار قرمز جمهوری اسلامی رو در هم شکستن و فرو پاشوندن و الان با توجه به شرایطی که ما صحبت کردیم، سقوط همه جانبه وضعیت اقتصادی مردم و در عین حال تنگناها و انزوای وحشتناکی که جمهوری اسلامی دچار شده، خب اینا میترسن از دوباره جنبش زنان احیا بشه و به میدان بیاد، به خاطر اینکه زنان امروز هرچه بیشتر جسارت پیدا کردن و خیابانهای کشور رو از طریق در واقع حجاب اختیاری فتح کردن. اینه که جمهوری اسلامی اینجا عقب نشینی میکنه و این باز شاهدی برای این مدعا هستش که وقتی که آدمی در سطح محمد رضا باهنر که یکی از به قول معروف ستونهای اصلی این نظام میاد این رو مطرح میکنه، این دقیقا نشون دهنده اونه. کمانی که ما میبینیم که در ارتباط مسئله موتور سواری زنان و دختران هم همینطوری عقب نشینی کردن، قبلا به اینا در واقع تصدیق نمیدادن و بعدا وقتی که زنها شروع کردن به موتور سواری و اینها رو میگرفتن، اینا میگفتن که ما مراجعه کردیم به ما ندادید و در اینجا عقب نشینی کردن و اومدن گفتن اصلا قانونی نیست که موتور سواری زنان رو منع کنه. همین یکی دو روزه دسته های مهم بزرگ موتور سواری زنان در تهران مثلا راه افتاده و اینا. اینه که در این مجموعه ما اون جسارت جنبش زنان و اون حماسه بزرگ جنبش انقلابی ژینا رو میبینیم که ادامه پیدا کرده و اون یک از پرچم‌های هویت جمهوری اسلامی رو به زیر کشید.
خیلی ممنونم از استون. بله، در مورد موتور سواری که شما اشاره کردید، حتی قبل از اون دوچرخه سواری رو هم اینا به طرق مختلف اشکال می تراشیدن و همونطور که باز به درستی اشاره کردید، رعایت نکردن حجاب به این معنی نیست که همه باید بی حجاب باشن. ما معتقد به حجاب اختیاری هستیم، پوشش اختیاری هستیم و زنان ایران به خوبی از این مسئله آگاهند. اجازه بدید در مورد عقب نشینی های رژیم من سوال دیگه رو با شما در میون بذارم و اون استفاده از ابزاری به اسم ناسیونالیسم ایرانیه. میدونیم که ظرف چند ماه گذشته خیلی سعی کردن به تاریخ ایران، به کلمه ایران اصلا بدون نام بردن از جمهوری اسلامی اینا متوسل بشن و اخیراً هم ظاهراً روز 16 مهر رو به عنوان روز مهرگان ثبت کردن. شما چه فکر میکنید؟ آیا این اقدامات رو هم میتونیم در ردیف همین سوء استفاده‌های ابزاری قرار بدیم که جمهوری اسلامی بهش آویزان میشه و سعی میکنه که به نوعی برخی از مردم ایران رو تحت تاثیر قرار بده؟
بله، کاملا درسته. همونطوری که در اون دوره حمله آمریکا و اسرائیل و جنگ 12 روزه شاهد بودیم چطور مجسمه ها و تندیس های کوروش و داریوش و ایران باستان رو در میدان ها و اینا گذاشتن و یا مثلا در میدان آزادی اومدن ارکستر سمفونیک تهران مثلا سرود ایران رو اجرا کردند و این برنامه ها، و در این حال در عید نوروز هم امسال اجازه دادن به نوعی که مراسم نوروز برگزار بشه و دیدیم که چقدر در مناطقی مثل کردستان و سایر نقاط ایران این جشنهای خیلی بزرگی در ارتباط با مراسم نوروز برگزار شد. اینا دقیقا همین کارو کردند و اینا، و ما میدونیم که جشن مهرگان بعد از جشن نوروز یکی از مهمترین جشنهای ایران باستان بوده که در طول تاریخ به عنوان یک سنت در بین ایرانیان بوده. همونطور که مثلا شب یلدا، چهارشنبه سوری و عید نوروز، مهرگان هم در همون ردیف هستش. و جالب اینجاست که ایران و تاجیکستان سال گذشته در یونسکو مهرگان رو به عنوان یکی از جشنهای ایرانی که میراثی به عنوان میراث فرهنگی اینو ثبت کردن. و دارابی، معاون وزیر میراث فرهنگی، هم اینو گفته که بله، امسال ما باید نزدیک میشیم به جشن مهرگان که به جشن تحول سال به پاییز و برداشت محصول و ایناست و باید این رو گرامی بداریم و اینا. یعنی اینها رو وارد میکنن که در واقع یک نوع حس همبستگی ملی در مورد خطر جنگی که فکر میکنن قریب الوقوعه به وجود بیارند و اینها، در حالی که خب مردم از این استقبال میکنن، از این عقب نشینی ها. ولی خیلی خوب ما شاهد هستیم که مردم از جمهوری اسلامی عبور کردن، گذر کردن و مخالفتشون با حمله خارجی به معنای حمایت از جمهوری اسلامی نیست.
بسیار درست شما به موضوع اشاره کردید. رفیق مارپریان، ما طی این برنامه به یه سری مسائل مختلفی پرداختیم، به فشار از خارج، احتمال وقوع جنگ، مبارزات داخل، حجاب و مبارزات زنان. الان میخوام از شما در مورد فعالین کارگری اجتماعی بپرسم که مبارزات اونا در چه وضعیتی قرار داره و چه امکانات برای سازمانیابی از پایین براشون باز هست. این رو شما چطور میبینید؟
بله، این سوال خیلی مهمیه. ما در مورد مختصات مختلف وضعیت کنونی صحبت کردیم. خب از یه طرف سقوط وحشتناک اقتصادی، جنبش مطالباتی که دائم در حال گسترش هستش، حتی در بخش‌های خیلی مهم مثل نفت و پتروشیمی و پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و اینا گرفته، بازنشستگان که جای خودش رو داره، اعتراضات بخش‌های مختلف موضوع حقوق بگیران، همه اینا هستش. ما با یک رشد و شکوفایی جنبش مطالباتی مواجه هستیم که زمینه بسیار مساعدی رو برای سازمانیابی طبقه کارگر و اصولا موضوع حقوق بگیران به وجود میاره، به خاطر اینکه اینجا اون نقطه ناتوانی رژیمه. رژیم قادر نیست که مردم رو از نظر اقتصادی نیازهاشون رو تامین کنه و خودش هم میدونه و اعتراف میکنه به این مسئله. اصلا اینو صریح خودشون میگن، پزشکان صریح اینو میگه. پس بنابراین شما مردمی که گرسنه هستن، حقوقشون پرداخت نشده، حقوق معوقه دارن یا حقوقشون کفاف زندگیشون رو نمیده، بازنشستگان و افسردگی رو نمیتونی به گلوله ببندی. بنابراین در چنین فضایی امکان سازمانیابی گسترش پیدا میکنه و همه اینا رو ما شاهد هستیم. همینطور در بخش‌های مختلفی که وجود داره، مثلا ما می‌بینیم که در بیش از 50 زندان ایران زندانیان روزای سه‌شنبه هماهنگ کردن در تمام زندان‌های ایران اعتراض می‌کنن به مسئله اعدام‌ها و اینها. و در حوزه‌های مختلفی که مردم کار و زندگی میکنن، مثلا ما نمونه همین چیز رو گفتیم که زنا چطور وارد میدان شدن و تمام این سطح ها رو دارن میشکنن. همونطور که شما تو هم اشاره کردی، مسئله تو دوره احمدی نژاد اومدن گفتن دوچرخه سواری ممنوعه، بعد اجازه میدیم، بعد دوچرخه های اسلامی میاریم که بعد مسخره شد و اینا. و همه اینا دستاورد های بزرگیست که جنبش ما میتونه زمینه سازی کنه برای عبور از جمهوری اسلامی، برای اینکه سنگربندی های محکمی به وجود بیاد برای دموکراسی از پایین، برای تضمین آزادی، که این سنگربندی ها بتونن ضامن و حافظ اون باشن. و همینطور نیازهای مختلفی که امروز تشکل‌های مختلف مطرح میکنن، از تامین اجتماعی گرفته عرصه‌های مختلف تامین اجتماعی تا مطالبات بخش‌های مختلف و اینا، همه اینها این قطرات میتونه جمع بشه و اون زمینه‌ای رو به وجود بیاره که آینده رهایی ایران رو بتونه تضمین کنه.
خیلی ممنون رفیق مارپریان از تمام توضیحاتی که دادید. من البته سوالات زیادی دارم که میخواستم با شما در میون بذارم، ولی از اونجایی که وقت برنامه ما اجازه نمیده با شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که شما رو در برنامه‌های آتی داشته باشیم. تا برنامه بعدی، بدرود.